بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون در جلسه قبلی فرموده بودن غیر مقصود به افهام نمیتونه ظن به عدم قرینه پیدا کنه. صرف این که میبینه این کلام کنارش قرینه ای نیست، نمیتونه بگه من زن دارم به عدم قرینه پس اخذ به ظاهر بکنه. چرا؟ چون اولا ممکنه قرینه‌ای باشه به دست شما نرسیده باشه، و ثانیا این حرف شما نسبت به قرائن متصله میتونی بزنی، بگی کنار این اکرم العلماء چیزی نی، عدولی فاسقی چیزی نی، پس قرینه اینی. اما قرائن منفصله رو نمیتونی اینجور بگی. شما ممکنه این عامی که الان کنارش چیزی نی متصل به او چیزی نی قرائن منفصله بوده و اون مخاطب از اون قرائن منفصله استفاده کرده مراد رو، که اصلا به دست تو نیامده. قرائن منفصله یعنی قرائنی که اتصال نداره به لفظ، حالا اهم از این که ممکنه حالیه باشه یا مقامیه باشه. مثال هر دوش هم دیروز زدی. الان من به مخاطبم میگم اکرم العلماء، خب کنارش هم هیچی نی، نگفتم علمای عدول، اینو نگفتم، ولی او حال منو میدونه که من با علمای فاسق میونه ای ندارم. از حال من میفهمه که این علما ظاهرش مراد نی، مقصود من از این علما علمای عادله. خب اینجا الان در کنار اکرم العلماء علمایی که من گفتم چیزی نچسبیده، اما او به قرینه حالیه فهمیده که مقصود از این علما علمای عدوله، ظاهر علما مرادی. یا اونجایی که نه، به قرینه مقامیه اون مقصود به افهام فهمیده. من تو یه جلسه پیغمبر فرموده بود دنبلان حرامه، تو یه جای دیگه هم فرموده بود لحم الارنب، یه جای دیگه هم اسیر عنبی، چند جا در چند مقام من این حرفو زدم. حالا اگر خلق لکم ما فی الارض جمیعا آمد، خب درست اینجا کنارش چیزی نی، اما اونها فهمیدن که از این خلق، ولی خلاصه مطلب ایشون میفرماد در این خلق لکم وقتی نازل شد، خب ولی کنارش چیزی نی، میگه همه چیز تو دنیا حلاله ولو کنارش چیزی نی، اما اونها فهمیدن که مقصود از این عام خاصه، چون در مقامهایی من در یه مقام اونو حرام کرده بوده مثلا پیغمبر، در یه مقامی هم او رو. خب ببینید الان اونجا مقصود به افهام در اون اولی که من گفتم اکرم العلماء از حال من فهمید و الا کنار این که چیزی نی، در اونجام که خلق لکم ما فی الارض جمیعا از مقامات قبلی فرمیدن که اینم ظاهرش مراد نی، ولو ظاهر عمومیش میگه همه چیز تو دنیا حلاله، اما اون مقصودین به افهام فهمیدن مگر لحم الارنب، مگر اسیر نبی، مگر دنبلان. خلاصه مطلب غیر مقصود به افهام مثل ماها، اگر کنار لفظ یه چیزی متصل نبود نمیتونن بگن منفصلم نی، ممکنه قرینه منفصله بوده که به لفظ متصل نبوده، حالا یا حالیه بوده یا مقامیه بوده. اونا مراد رو فهمیدن با حال اون که ما که الان بعد از هزار و چند صد سال آمدیم اون قرائن از دست ما رفته، پس نتیجتاً ماها ظن به عدم قرینه نمیتونیم پیدا کنیم. خب اینو ما اون روز گفتیم. بعد مستشکلی دیرو میگه نخه قرینه منفصله ما نداریم، قرائن لفظی است، اگه باشه پیداست. خب ما میبینیم این اکرم العلماء کنارش که چیزی نی، قرینه متصله. قرائن منفصله هم که ما نداریم، پس بنابراین ما از همین اکرم العلمایی که چیزی بهش نچسبیده استفاده میکنیم، زن پیدا میکنیم به عدم قرینه، و به نتیجه وقتی زن به عدم قرینه پیدا کردیم، زن به مراد متکلم پیدا میکنیم که مرادش عامه، اخذ به ظهور عامش میکنیم. این استشکالی که این آقای مستشکل کرده، ایشون میگه اتفاقا خیلی ما داریم، خیلی عموماتی ما داریم که در کنارش چیزی نچسبیده، یعنی قرینه متصله نداره، ولی مخاطبین اون مقصودین به افهام از قرائن منفصله مراد رو فهمیدن، که همون مثالی که عرض کردیم، این خلق لکم وقتی برای مسلمانای صدر اسلام نازل شد اونا فهمیدن که این ظاهر مراد نی، ولی که از نظر ما هیچی الان پیدا نی. پس قرائن منفصله ما خیلی داریم، برفرضاً شما ظن به عدم قرینه پیدا بکنی، عدم قرینه متصله رو زن پیدا میکنی، اما قرائن منفصله اما از حالیه یا مقامیه شما اونها رو نمیتونی به دست بیاری. نتیجتا زن به عدم قرینه پیدا نمیشه. وقتی زن پیدا نشد، زن به مراد متکلم برای شما حاصل نمیشه. وقتی زن حاصل نشد، اخذ به ظهورات نمیشه کرد. منتها بعد از اینکه این مستشکلیشون رد کردن، یه جمله اضافی هم فرمودن قرائن منفصله که خیلی داریم، ولی منفصلن دو جوره: منفصله ذاتیه، منفصله عرضیه. منفصله ذاتیه اونی که در حین تکلم قرینه موجوده، مثل همین خلق لکم که الان در حین تکلم قرینه موجود بوده، اما الان هم که چیزی در کنارش نی. ولی بعضی از قرائن هست که در حین تکلم متصل بوده، بالعرض منفصل شده. حضرت فرمودن اکرم العلماء الا الفساق، راوی الا فساقش نگفته، آمده میگه قال الصادق اکرم العلماء. خب اگر ما بخواهیم بفهمیم این علماء مقصود علمای عدول است، کجا بفهمیم؟ از قرینه حالیه. ما حال ائمه رو میدونیم که چقدر این بزرگواران با عالم فاسق بدن، چون حالشون رو میدونیم به قرینه حالیه میفهمیم که از این علماء اراده فاسق نکردن. پس خلاصه اکرم العلماء الا الفساق حضرت فرمودن راوی یادش رفته فساقشو بگه، اگر فاسق کنارش بود که روشن بود، میفهمیدیم این علما علمای عدول مقصود نی. اما راوی چون یادش رفته اون فساقشو از بین برده، اگر ما بخواهیم بفهمیم که این علما فقط علمای عدوله، علمای فاسق نیست، باید به قرینه منفصله بفهمیم. یعنی از این طریق که میدونیم حال ائمه اینه، با عالم فاسق میانه ای ندارن. حالا که گفته اکرم العلماء، این علما رو بعد حملش کنیم بر علمای عدول. و خلاصه غیر مقصود به افهام نمیتونه ادعا کنه بگه حالا که کنار اکرم العلما چیزی نیست، بگه من ظن به عدم قرینه دارم. نه، همچی ظنی پیدا نمیشه. ممکنه قرینه منفصله بوده و به دست شما اصلا نرسیده. این اولا صغرا رو نهی میکنی، میگیم ظن به عدم قرینه پیدا نمیشه. حالا برفرضم پیدا شد، کبرا رو نهی میکنی، برفرضم این غیر مقصود به افهام ظن به عدم قرینه پیدا بکنه، اما دلیلی بر اعتبار این ظنش نداریم، چون اصل اولی حرمت عمل به ظنه، مگر بالخصوص دلیلی بر اعتبارش داشته باشیم. مقصود به افهام اگر ظن به عدم قرینه پیدا بکنه، اونو دلیل بر اعتبار داریم. مقصود به افهام در مورد احتمال غفلت اگر ظن به عدم قرینه پیدا بکنه، اون ظن به عدم قرینش دلیل داریم بر اعتبارش. چرا؟ چون عقلا میگن احتمال غفلت رو بذار کنار. وقتی احتمال غفلت رو گذاشت کنار، ظن به عدم قرینه پیدا میکنه و عقلا قبول دارن این ظن رو. اما غیر مقصود به افهام در مورد احتمال خفاء قرینه، اون ظن به عدم قرینه اگر هم پیدا بکنه، دلیل بر اعتبارش نداریم. خلاصه مطلب آقا میرزای قمی فرق گذاشتن، گفتن مقصودین به افهام میتونن اخذ به ظواهر بکنن، دیگران نمیتونن. واقعا اینقدر احتیاج به توجیه نداشت، همون بالجمله پیروز کافیه. آقای میرزا واقعا 7-8 دقیقه، خب ایشون خیلی خوش سلیقه است در طرح مطالب، ولی واقعا اینجا بی سلیقه شده. مطلبی که با 7-8 تا خط ایشون میتونستن بگن، 3 روز ما معطلیم. و بالجمله اون بالجمله رو دوباره خلاصش میگم، آقای میرزای قمی چه فرقیه بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام؟ جواب میرزا داره جواب میده، میگه برای اینکه مقصود به افهام با توجه به مرجوعیت غفلت، چون از عدم غفلت مرجوعه، این مقصود به افهام با مرجوعیت احتمال غفلت و با توجه به مسئولیتی که میدونه این متکلم در قبال او داره که نمیخواد او رو به اشتباه بندازه، با توجه به این دوتا ظن به مراد متکلم برش پیدا میشه. اما اون دیگری که اون طرف نشسته و میدونه من مسئولیتی در قبال او ندارم، ممکنه او از حرفای من به اشتباه بیفته، او که ظن به مراد براش پیدا نمیشه. خلاصه این ظن به مراد براش پیدا میشه، میتونه اخذ به ظواهر بکنه. اون ظن به مراد براش پیدا نمیشه، اخذ به ظواهر نمیتونه بکنه. ولی لکن الانصاف، ایشون میفرماد انصاف مطلب اینه که این فرقا باطله. اصالت و عدم القرینه صارف همون قرینه. خلاصه آقا من به این آقا درم میگم رأیت و اصدن، همون آقای اون طرفی هم شنید. هم ایشون میتونه این اسد رو حمله بر معنای حقیقی بکنه، چون اسد معنای ظاهر حقیقیش حیوان مفترسه. منم به این آقا گفتم رأیت اسدم، اگر یرمی میآوردم معلوم بود که این اسد معنای مجازیشه، ولی نگفتم، گفتم رأیت اسدم. ولو احتمال ممکنه اینا بدن که من غفلت کردم، یادم رفته یرمی رو بیارم، مقصود از این اسد رجل شجاعه، ولو یه همچین احتمالایی میدن اما اعتنا نمی کنن. همین آقایی که من باش حرف زدم همین اصل عدم قرینه جاری میکنه، میگه آقا این اسد ظهور در حیوان مفترسه، نمیدونیم قرینه ای بوده یا نه، اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه، این کلام منو حمله بر معنای حقیقیش میکنه. همین کارو اون آقا میکنه. وقتی شنید من به ایشون گفتم رأیت اسدن، پس فرقی نیست بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام، در این که هر دوشون اصل عدم صارف جاری میکنن، اصل عدم قرینه جاری میکنن. میگن حالا که قرینه ای در این کلام نیست، پس ظاهرش مراده اصالت الحقیقه، ظن به مراد این شخص پیدا میکنن. ولو احتمالا بدیم مقصود از این اسد رجل شجاعه، ولی به این احتمالا اعتنا نمیکنن. لذا ایشون میفرمان لکن الانصاف، انصاف مطلب اینه که هیچ فرقی بین این دوتا اصلا وجود نداره. لذا ایشون میفرمان لا فرق در عمل به ظهور لفظی، یعنی رأیت اسدن که ظهور لفظیش در حیوان مفترس، ولو احتمال داره من رجل شجاع مرادم باشه، قرینشو یادم رفته، اما اصاله عدم قرینه جاری میکنن. میگن انشالله صارفی نبوده، یعنی لفظی که صرف کنه این اسد رو از ظاهرش نبوده. حالا که این عمل به ظاهر هست، این بین من قصد و بین من لم یقصد فرقی نمیکنه. چرا؟ برای اینکه تمام اون ادلهی که ظواهر رو برای مقصود به افهام حجت میکنه در مورد غیر مقصود به افهام هم جاریه. ادله ما کدومه؟ اجماع اهل لسان. اهل لسان یعنی مردم کوچه و بازار. شما نگاه کنید این مردم کوچه و بازار حرفایی که میشنون، خب حمله بر اون ظاهرش میکنن، نمیگن شاید این یه معنای دیگری اراده کرده باشه. اتفاقا الان یادم افتاد، همین امروز صبح تو صحن یه آقای از ما یه مسئله پرسید، جواب اون مسئله رو من اینجوری دادم، یه جمله به اون مناسبت گفتم بله، عروسش بهش محرم نی. حالا مقصود به افهام من اون آقاست، از کدم به یه مسئله به یه مناسبتی گفتم عروسش بهش محرم نی. یه زنی داشت رد میشد جلو من گرفت که آقا مگه عروس که محرمه؟ ببینی من درم به اون میگم عروسش محرم نی، مقصود به افهامم اونه، ولی معلوم میشه این حرف بر اینم حجت اومد جلو آقا چطور این حرف زدی شما، با حالی که مقصود من چیزی دیگه ای بود. من به اون گفتم عروس این آقا بهش محرم نی، پس معلوم میشه این ظاهر حرف من بر اون رهگذرم حجته. لذا اومد جلوی پیرزنی بود با آقا چطور عروس محرم نی؟ عروس که محرمه مثلا به پدر شوهر. علی کل حال میخوام بگم اهل لسان اینجوریه، یعنی من درم به این آقای حرفی میزنم، او نمیگه نه بابا این به او گفته عروس محرم نی، لذا نمیمد اشکال کنه، ولی آمده اشکال میکنه، میگه چطور شما این حرفو زدی؟ پس معلوم میشه حرفایی که انسان تو کوچه و بازار برای مردم میزنه، اگر یه کسی دیگه هم شنید این حرف برای اونم حجته. پس من به این آقا گفتم رأیت اسدن، گفتم خبر نداری من دیروز یک اسد دیدم، اون آقای اون طرفی هم شنید، احتمالم میدن که مقصود من از این اسد ظاهرش مراد نباشه، یعنی صارفی باشه از این ظاهر، ولی اعتنا نمی کنن. هم این آقا این حرف رو حمله بر ظاهرش میکنه، همون غیر مقصود به افهام. دلیلش هم اینه که اهل لسان یعنی مردم کوچه و بازار که اهل محاوره هستن و همچنین علما در مسائل شرعیه، اینا اخذ به ظواهر میکنن، اما از این که مقصود به افهام باشن یا نباشن. لذا میفرماد جمیع مادل، این من بیان اون ماست، مادل کدومه؟ اجماع علما اهل لسان، یعنی تمام این ادلهی که دلالت داره بر حجیت ظواهر، هم اجماع علما داریم در مسائل شرعی، هم اجماع اهل لسان داریم در مسائل عرفی، در تمام این موارد، یعنی ادلهی که ما داریم بر حجیت ظواهر، حالا چه از علما چه از اهل لسان، چه دلیل داریم علا، این علا متعلق به دلاله است، یعنی این ادله دلالت داره، این ادلهی که دلالت داره بر حجیت ظواهر به نسب الى من قصد افهامو جارن فی من لم یقصد، یعنی تمام اون ادله ای که که اجماع علما باشه، اتفاق اهل لسان باشه، که اینها دلالت بر حجیت ظواهر مقصود به افهام داره، اینا جارن فی من لم یقصد افهامو. درباره دیگرانم اگر حرف منو با این آقا اون آقا هم شنید، میتوانه این هم اخذه به ظاهر من بکنه. لان اهل لسان دیگه کاری نداره، دست خیلی راحته. لان اهل لسان اذا نظروا الی کلام صادر من متکلم الی مخاطب، من با این آقای مخاطب دارم یه حرفی میزنم، اون آقای مخاطب این کلامی که علای من برای این مخاطب صادر شده، اون آقا هم میتونه اخذ به ظاهرش بکنه. همه اهل لسانی مطلب رو قبول دارن، وقتی یه کلامی صادر شد از یک متکلمی به مخاطب مقصود به افهامش، یحکمونه، اونا حکم میکنن به ارادت ظاهرهی منهو، یعنی ظاهر کلام از اون متکلم. یعنی ظاهر کلام من با این آقا چی بوده، میان حکم میکنن که این متکلم ظاهر کلام از این متکلم اراده شده. یعنی اگر این متکلم به مخاطبش گفته رأیت و اسدن، مقصود از اسد همون معنای ظاهریشه، و الا اگر کنارش یرمی بود صرف میکرد ما رو از ظاهر. اسد تیرانداز اون معلوم رجل شجاعه، ولی حالا که تیراندازی چیزی در کنار این نگفته، هم این آقای مخاطب من هم اون غیر مخاطب من حمل میکنه بر اراده ظاهر. البته یه فحصی هم میخواد، تراموش نشه روز اولی که ما این بحث رو شروع کردیم گفتیم ما که سنی نیستیم، ما تندی ظاهر تو قرآن دیدیم که تندی عمل نمی کنیم، البته یه فحصی می کنیم. اگر فحص کردیم دیدیم برخلاف این ظاهر تو کلمات ائمه چیزی نیامده، اون وقت میایم به ظاهر این آیه عمل می کنیم. بر از اول باید در مزان قرائن یه فحصی بکنیم، اون وقت اگر قرینه‌ای برخلاف این ظاهر پیدا نشد اخذ به ظاهر می کنیم. ایشون هم همینی می فرمان. اذا لم یجدوا قرینتاً، ما گفتیم اخذ دیگران هم اخذ به ظاهر بکنن، ولی به شرطی که قرینه پیدا نکنن که اون قرینه صارفتن، که قرینه صارفه از ظاهر باشه بعد از فصل، یعنی بعد از فصل و فصل قرینه اگر پیدا نکردن در مزان وجود قرینه، اونجا اخذ به ظاهر میکنن. ولی آیا فرقون اهل لسان ابدا فرق نمیذارن در استخراج مراد متکلم، هیچ فرقی نمیگذارن بین مقصودین به خطاب، یعنی مقصودین به افهام، و عدم مقصودین به افهام. حالا یه مثال هم ایشون میزنن. یک مثال، یه آقایی نامه ای نوشته، یه زید و عمرو، فرض کنید دو تا برادر هست، یه آقایی نامه ای برای زید نوشته، اتفاقا زید خونه نبود، عمرو نامه رو باز کرد برادرش دید یه مطالبی نوشته. خب این چیکار میکنه؟ اون چیزایی که اون تو نوشته اگر نامه دست برادرش میافتاد، چون نامه رو برای برادر داده، حالا برادر نیست، این گرفته باز میکنه مطالبی نوشته، همون چیزایی که اگر زید بود استفاده میکرد اینم استفاده میکنه، و حالی که اون نامه رو برای زید نوشته. پس معلوم میشه غیر مقصوده به افهام با مقصوده به افهام فرقی نمیکنه. البته شذ و ندر گاهی چرا یه کسی یه نامه برای یه کسی میده یه اسراری توشه، نه ما روزمره رو داریم میگیم، در زندگانی روزمره حرفایی که زده میشه، نامه هایی که به هم رد و بدل میشه، اون نامه هر چی نوشته باشه هم صاحب نامه به استخراج مراد میکنه، به همون ظاهر عمل میکنه و همون دیگری که صاحب این نامه نیست. لذا ایشون مثالی هم میزنن، میفرمان که مثلا اذا وقع المکتوب الموجه من شخص الى شخص، وقع بید انسالس، این به ید متعلق به وقع، یعنی یک مکتوبی، یک نامه‌ای از یک شخصی به یک شخصی، بعد این نامه‌ای که به اون شخص نوشته به ید شخص دیگری افتاد، برای زید نوشته بود ولی به دست عمرو فعلا افتاد نامه. در اینجا ایشو می‌فرماد در اینجایی که این نامه به دست این سومی افتاده، لا یتعمد، شک نمی‌کنه در اون چه که در این نامه نوشته اخذ به ظاهر مراد متکلم می‌کنه. لا یتعمل اون ثالث، یعنی اون شخص ثالث که مقصود بالافهام نی شک نداره در این که میتوانه استخراج کنه مراد متکلم را من الخطاب. کدوم خطاب؟ اون خطاب متوجه الالمکتوب و الی که اون سومی یعنی اون دیگری بوده، که این نامه‌ای که مکتوب و الیهش او بوده فعلا به دست من افتاده، اینجا این هم از همون نامه همون استخراج میکنه. باز یه مثال دیگه ایشون میزنه. فرض کنید یک مولایی دو تا عبد داره، یکیش زیده یکیش امره. این مولا در سفره، نامه ای بینیمیسه برای زید که یکی از عبدهاشه، که زید من فردا وارد شهر میشم، نزف البیت طبخ طعام، یه چند تا مهمان دارم، خانه رو نظافت کن، غذا هم درست کن. این نامه رو برای زید نوشته، اتفاقا زید رفته مسافره، نامه به دست امر میفته که اونم عبده. یعنی اینا هر دوشون عبد مولا، هر دوشون بعد اوامر مولا رو امتثال کنن، منتها این مولا نامه رو برای این عبدش نوشته، این عبد اتفاقا رفته مسافرت، نامه به دست او میفته. خب نامه رو نگاه میکنه، مولاش گفته من فردا میام، نزف البیت، نزف فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره، طبخ طعام، طعام هم ته بخون، اونم فعل امره، ظهور در وجوب داره. بعد میگه نه من نه خانه رو نظیف میکنم نه طعام درست میکنم. مولا فردا میاد میگه چی شد؟ میگه بله خب شما نامه رو برای زید نوشتی، زید مقصود به افهامه، زید برو سراغ میرزای قمی، چرا من قضا درست نکردم؟ میرزای قمی گفته لازم نی، میرزای قمی گفته مقصودین به افهام ظواهر. میزننش این عبدو، بهش میخندن، ملامتش میکنن، میگن تو هم با امر مشترک بودی در این که باید امر منو اطاعت بکنی. میگه نه من مقصود به افهام نبودم، میرزای قمی گفته ظهورات برای مقصودین به افهام حجته، نزف طبخ این ظهور در وجود داره، منم که مقصود به افهام نبودم، ظهورات مال اونه که اونم نبود. خب قطعا اینه نمیپذیرن. آقای آخون میفرماد لا یسمع، اون صفحه 59 رها نکن اینا. آقای آخون تو یه صفحه تمامی حرفایی که ما تو چند صفحه داریم میخونیم آقای آخون تو چند کلمه زده، منتها انسان باید در بیاره. یعنی تمامی حرفایی که ما سه چهار روز داریم میخونیم آقای آخون کلمه کلمه، همینجا رو پیدا کن، اینجا صفحه 59 میگه لا یسمع هذا الاعتذار، این اعتذار از این قبول نمیکنن. بگه چون من مقصود به افهام نبودم از این جهت خانه رو نظافت نکردم، هذا الاعتذار لا یسمع با این آقایی که مشترک در تکلیف با اونه. نتیجه آن که ایشو میفرمان اذا اشترکنا اذا فرضنا، اگر ما فرض کردیم که این سومی مشترک است با مکتوب و الی، مولا نامه رو برای زید نوشته، پس زید مکتوب و الیه که عبده، اما نامه به دست این عبد میرسه، ایشو میفرماد اگر این ثالث مشترک بود با اون مکتوب و الی در چی؟ فی ما اراد المولا منهم، در اون چیزایی که مولا اراده کرده، فلا یجوز، خب اینم مثل اونه، اینم عبده، باید اوامر مولا رو امتثال بکنه، فلا لا یجوز له الاعتذار، این همون لا یسمع واقعا اون شخصیه که گاهی یه سری باشه بگه آقا اون سر رو خواسته به اون بگه. غالبا اینجوره، این دوتا عبد هر دو مشترکن که عوامل مولا رو امتثال بکنن، حالا اون به زید نوشته این کارو بکن، خب این کارو بکن خواسته مولا رو عبد باید انجام بده، این نمیتونه بگه نه از او خواسته، خواسته مولا رو عبد باید انجام بده، حالا این عبد باشه یا اون عبد، اینا هر دو مشترکن، فی ما اراد المولا منهم فلا یجوز لئن ثالث، یعنی عبد دومیه نمیتونه عذر بیاره در ترک امتثال به عدم، این به عدم متعلق به عذره، یعنی نمیتونه عذر بیاره که من مطلع نبودم بر مراد مولا، ظن به مراد مولا پیدا نکردم چون من مقصود به افهام نبودم از این جهت امتثال نکردم، و هازا واضحون، و این مطلبی که ما گفتیم فرقی نداره، واضح هست برای کسایی که به امثله عرفیه مراجعه بکنن. مثالای سیاسی هم میشه زد، یه افسر ضد نظام از اون بر مملکت یه نامه نوشته برای یه افسر ضد نظام، گفته خلاصه شب جمعه آماده باش، میخوام خلاصه یه کارای سری داریم، یه اعمال شبانه داریم، و این نامه دست اطلاعات بیاده پدر اون افسره رو در میارن، میگن کار شبانه چیه؟ میگه نه آقا مقصود نمیشه شب جمعه، میخوام داکومل بخونیم، بعدش نمیخرن، حواست جمع باشه شب جمعه، مراقب باش، به رفقان بگو آماده باش باشن و اون کار شبانه رو میخوام انجام بدین. وقتی این دست اطلاعات میفته کار شب، میگن آقا مقصود من داکومیل بوده. گفتیم رفقا ازش نمیپذیرن، معلوم میشه ظهوری در کودتاست، علی کل حال هم بابای اون رو در میارن هم بابای اینو. قرار مثال خیلی داره، حالا این مثالای عرفی، مثالای سیاسی، مثالای شرعی زیاد داره که اگر یک چیزی رو به یک نفر گفتن و اون دیگری مطلع شد، اون دیگری نمیتونه بگه نه خیر اون مقصود به افهام بوده. هر دوی اینا گرفتار میشن. علی کل حال ایشون میگه مثال خیلی داره. حاضر ظهورا افعال ظهور در وجوب داره، این افعال دست هر کسی بیفته حمله بر ظاهرش میکنه، مگر معلوم بشه افعال استحبابیه. آخه ما افعال استحبابی داریم، استحباب وجوبی هم داریم، یعنی افعال وجوبی هم داریم، ولی ظهورش در وجوبیه. اون ظهورات که شما میفرمایید ظهور نداره، اون مقطعات قرآن. خلاصه ظهورات تکلیفی، هازا حال اهل اللسان، این مال مردم کوچه و بازار که عرض کردیم یه دونه شهر رو سهم دیدیم که من به مقصود به افهامم یه چیزی گفتم، او خیال کرد که واقعا من اینه دارم میگم، لذا به نظرش تعجب آمد، یعنی این حرف من پس برای اونم حجته، یعنی او هم از این جمله همین مطلب اراده کرد، لذا به ما اشکال کرد. علما که دیگه به طریق اولا، علما که دیگه حتما در مسائل شرع و شریعت حتما به چیزهایی که مقصود به افهامش دیگران بوده عمل میکنه. حالا یه مثال بزنیم برای علما. الان یه نفر وصیت کرده به زید که اگه من مردم منو توی که مشاهد مشرفه دفنم کنی، فلان مقدار از ثلثم مثلا به فلان فقیر بدی، از ثلثم فلان درمانگاه رو درست بکنی. از این وصیت ها میکنه به کی؟ به زید. این آقا میشه موسی، اون میشه موسی علی، یعنی وصی. خب این آقا مسافرت میکنه، اون وصی مسافرت میکنه، او تا مسافرت میکنه اینم فوت میشه. حالا چیکار کنن؟ جنازه رو بذارن زمین؟ نه بابا، وصیت نامه رو باز میکنن، میگه نوشته منو ببرید مثلا مشهد، از پول من اینقدر درمانگاه بسازید، فلان کار خیر رو بکنید. اینا عمل نمیکنن به اینا، جنازه رو زمین میمونه. نه بابا، این نوشته به زید نوشته منو در مشهد دفن کنید. اما معلوم میشه دیگرانم که این نامه به دستشون میفته، این وصیت نامه به دست شون میفته، اونها هم بعد عمل کنن، از سرسش اینقدر ور میدارن، جنازش هم مشهد دفن میکنن. اینا همه دلیل بر این که لازم نیست چون وصیت به زید بوده حتما زید موظف این کارا رو بکنه. نه، ظاهر این نامه اینه، بنابراین به همین ظهورات غیر مقصودینه به افهام هم عمل میکنن. لذا ایشون میفرماد هازا، اینایی که گفتیم حال و اهل لسان فل کلمات الواردت الیهم. نه اما بیام سراغ علما. علما که دیگه لا خلافه، حتما اختلافی ندارن که به ظواهر عمل میکنن. خب به ظواهر روایات ما عمل میکنیم، و حالی که روایت از صادق به زراره فرمودن، علما که دیگه حتما رجوع میکنن به اصالت الحقیقه. لا خلافه در این که رجوع میکنن به اصالت الحقیقه، در کجا؟ در الفاظی که مجرد از قرائنه. مثلا اکرم العلماء داره، مثلا فرض کنید منو کجا دفن بکنید داره، ایشون میفرماد اینجا رجوع میکنن به اصالت الحقیقه در اون الفاظی که تو اون نامه نوشته که مجردم هست از قرائن و موجه هست از متکلم به مخاطب، یعنی الفاظو برای زید معینی نوشته. اینا میان به این اعمال، به این ظواهر عمل میکنن. حالا سوا اون کان ذالک، ذالک یعنی رجوع به اصالت الحقیقه. حالا چه اون که این رجوع به اصالت الحقیقه فل احکام الجزئیه، ست خط بعد، امکان فل احکام الکلیه. خلاصه ما میبینیم علما به ظواهر عمل میکنن ولو مقصود به افهام هم نباشن، فرق هم نمیکنه، عمل میکنن به این ظواهر، فرق نمیکنه در احکام جزئیه باشه یا در احکام کلیه. احکام جزئیهش مثل چی؟ کلوسای صادره عن الموسل معین، یعنی این شخصی که میخواد وصیت کنه یک موسی معینی به یک شخص معینی، این موسی معین به اون زید معین وصیت میکنه منو کجا دفن کن، چه بکن چه بکن، بعد این فوت میشه، این بنده خدا هم نی. ثم مست الحاجه، حاجت به اینه که ما عمل بکنیم به این وصایا، مع فقد الموسی الی. موسی الی کیه؟ وصی. با اینکه موسی علی مفقوده، او مقصوده به افهامه، ولی اینجا مست الحاجه، او که از بین زنی مسافرت کرده، اینم که الان فوت شده، نمیشه جنازه زمین بمانه، احتیاج داره که عمل کنیم بها، یعنی به اون وصایا. و حالا اینکه موسی علی وسیل هم رفته مسافرت، فان العلماء لا يتعملون فل افتاء به وجوب العمل به ظاهر ذلک الكلام الموجه الى موسی علیه المقصود. بعضی از نسخه ها مفقود، هر دوش درسته، اون موسی علیه اون وسی یا مفقوده یا همونم که مقصودم هم، یعنی الان که نیست اون مقصوده به افهامه، معنای مقصود یعنی مقصوده به افهام، اون زید وسی بوده فعلا مفقوده، اون مقصوده به افهامه، ولی نمیگن جنازه باشه تا اون آقای مقصوده به افهام بیاد. حتما حتما چیکار میکنن؟ اینجا احتیاجه که عمل بکنن و هیچ عالمی توقف نمیکنه. شک نداریم ما که فتوا میدن باید عمل بشه به ظاهر ذلک الکلام، یعنی به این وصیت نامه ای که الموجه الى الوصی المقصود اول مفقود، این مال وصایا و کذا العقارید، عقاریش هم همینطور. من به ایشون گفتم آقا من به زد 1,000,000 بدهکارم، یا آقای اون طرف شنید او هم میتونه بره شهادت بده. من حالا به این آقا گفتم، آقا من به زد بدان شما 1,000,000 بدهکارم، یا آقای اون طرف بود حرف منو شنید اون میتونه بله پلو دادگاه محکمه حاکم شهر بگه بله من میدانم این آقا اقرار کرد 1,000,000 به زید بدهکاره. و حالا اینکه اصلا من توجه نداشتم یه نفرم اونجا هست. چرا؟ اقرار العقلا علی انفسهم جائز، اقرار العقلا نفوذ داره. حالا میخواد من این اقرار رو به طرف مقابلم بگم یا اون دیگری بشنوه، عقاریرم همینجوره. خب این مال مسائل جزئیه، امکان فی الاحکام الکلیه، یا این که نه در احکام کلیه هم همینجور میان از احکام کلیه رو از ظواهر اخبار علما استفاده میکنن. مثلا فرض بفرمید از صادق به زراره فرمودن سل یوم الجمعه، خب سل فعل امره، ظهور در وجوب داره، یعنی روزای جمعه بعد نماز جمعه بخونی. خب زراره از این چی میفهمه؟ سل یسته بو که نداره، سل داره، سل فعل امره، ظهورش در وجوبه، زراره از این وجوب استفاده میکنه، میگه بعد نماز جمعه بخونم. حالا به دست ما رسیده، ما هم استفاده همونی میکنیم، میگیم اگر این روایت معارض نداشته باشه ما باشیم و با همین سله، ولو سله استحبابی هم ما داریم، ولی ظهورش در وجوبه، همون استفاده ای که زراره مقصود به افهام میکرد همون استفاده رو ما هم میکنیم، یعنی از ظواهر اخبار احکام کلیه استفاده میکنیم و فتوا میدیم به وجوب نماز جمعه. نظامی فرمان احکام کلیش هم همینطوره، مثل اخبار صادره از ائمه علیهم السلام، معکون المقصود من الاخبار تفهیم زراره ها، مقصود از اون روایات فهموندن به زراره ها و مخاطبین بوده، لا غیر. فانه در اینجام لا یتعمل احد من العلماء فی استفادت الاحکام، یعنی همین وجوب از ظواهر ها، ظواهر این اخبار، یعنی از همین سله یوم الجمعه که ظهور در وجوب داره، ما هم که حالا بعد 1400 سال آمدیم استفاده احکام میکنیم از ظواهر این اخبار. معتذرن، این معتذرن آقا حال برای احده، یعنی احدی از علما، عبارت عنایت کنی، معتذرن به عدم دلیل علی حجیت اصالت عدم القرینه به نسبه الی غیر المخاطب و غیر منقصه. این منقصد عطفوا یه غیرم جلوش بذاریم. ببینید آقا این معتذرن حال برای احده، حالا میخوام معنا کنیم، احدی از علما به عذر این که دلیل نداریم بر حجیت اصالت و ظهور نسبت به غیر مفقود به افهام تأمل نمی کنه. یعنی احدی از علما الان رسیده به ما که حضرت فرموده سل یوم الجمعه، ما نمیاییم عذر بیاریم بگیم آقایم به درد زراره میخورده، او مقصود به افهام بوده، این سل رو حمله بر وجوب کرده، ما عذر اینجوری بیاریم بگیم ما که نمیدانیم اصالت و عدم القرینه بر ما حجته، شما مقصود به افهام نیستیم، به عذر این که دلیل نداریم بر حجیت اصالت الحقیقه برای غیر مقصود به افهام، به این عذر بیان تأمل کنیم، یعنی تشکیک بکنیم و استفاده وجوب نکنیم. نه، عنایت کنی عبارتو، ایشون میفرما لا یتعمل احد من العلماء، احدی از علماء در این که میشه استفاده این حکم وجوبی از اون ظاهر خبر کرد هیچ کس تأمل نداره. یعنی احدی از علما به عذر این که این به عدم متعلق به معتذره، معتذرم نسبه تا برای حال احد باشه، احدی از علما به عذر این که ما دلیل نداریم بر حجیت اصالت و عدم القرینه نسبت به غیر مخاطب و غیر مقصود الی، احدی از علما به این عذر تأمل نمی کنه، تشکیک نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی از این خبر استفاده حکم می کنه، نمیاد بگه شاید این ظواهر برای مقصود به افهام بوده، ما دلیل نداریم که برای ما حجته. با این عذرا نمیان تأمل بکنن و به این خبر عمل نکنن، بلکه میگن ولو به زرار هم حضرت فرموده ما هم میان به ظاهر این عمل می کنیم. پس نتیجتا آقا تا اینجا چی شد؟ هیچ فرقی نیست بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام. این تا اینجا میرزای قمی رو مردش کردید، واقعا هم حرفای درستیه، واقعا همینطوره. هم اهل لسان اینجورن، هم علما اینجورن، هم در احکام جزئیه، هم در احکام کلیه فرقی بین مقصود و غیر مقصود نی و دعوا. میرزای قمی میاد جلو. خب ما الان چه اشکالی کردیم؟ گفتیم علما مثل ما، علمای زمان ما که مقصود به افهام نبودن، ما اشکال کردیم که ماها هم از این روایت اخذ به ظهور میکنیم، حمله بر ظهور میکنیم. پس بنابراین با اینکه مقصود به افهام هم نیستیم، میرزای قمی میاد جلو میگه این منافات نداره با حرف من. اگر علما نگاه میکنی از ظواهر اخبار استفاده احکام میکنن، برای اینکه اخبار از قبیل کتب مصنفه است. منم که خودم گفتم کتب مصنفه عیبی نداره. اشکال دقت کردین؟ ما گفتیم ما که غیر مقصود به افهام نیستیم به ظواهر عمل میکنیم، پس معلوم میشه غیر مقصود با مقصود فرقی نیست. اینو ما گفتیم. میرزا از خودش دفاع میکنه، میگه این کاری که علما میکنن منافاتی با حرف من نداره. من گفتم غیر مقصودینه به افهام نمیتونن. اگر علما به این ظواهر عمل میکنن، برای اینکه این ظواهر از قبیل کتب مصنفه است، و منم که خودم گفتم کتب مصنفه همه میتونن بهش عمل کنن. این حرف ایشون. ایشون میگه هاذا واضحه الفساد، ابدا اینجوری نیست. این علمایی که به این ظواهر اخبار عمل میکنن، شما ازشون سوال بکن بگو چرا عمل میکنی؟ میگن آقا ظهور نوعی داره، اصول عقلایی داره، از باب اصول عقلایی به این ظواهر عمل میکنن، از باب ظهور نوعی به این عمل میکنن، نه از باب این که کتب مصنفه است. این اولا. و ثانیا اگر از باب کتب مصنفه باشه، قرآن که سزاوارتره. پس قرآن هم که یقینا از کتب مصنفه است. یعنی اگر بنا بشه ما بگیم روایات از قبیل کتب مصنفه است، قرآن دیگه به طریق اولا، یعنی که قانون اساسی اسلامه، شیعه و سنی هم نداره، پس اونم بیا بگو از قبیل کتب مصنفه، پس دیگه نزاعی نمیمونه. اصلا نزاع ما با میرزای قمی در کتاب و سنته. او میگه مقصودین صدر اول میتونن به ظواهر کتاب و سنت از باب ظن خاص عمل بکنن، بنابراین اگر ایشون این حرفو بزنه بحث ما از بین میره دیگه، تفصیل ثمره‌ای برای اون تفصیل نمیمونه. و دعوا، یعنی دعوا میرزای قمی که ما ردش کردیم، قمی رو ما رد کردیم، گفتیم علما با اینکه مقصود به افهام نیستن، ولی معذالک به ظواهر اخبار عمل میکنن. این رد میرزا. او ادعا میکنه میگه ذالک یعنی عمل به ظواهر، علما که به ظواهر اخبار عمل میکنن، استفاده احکام میکنن، این به خاطر اینه که بنا رو گذاشتن بر این که این روایات و اخبار که صادر از ائمه است، اینه از قبیل تأویل کتب مصنفه است. یعنی اگر علما به این روایات عمل میکنن، از این جهت عمل میکنن که از قبیل کتب مصنفه است. منم که گفتم کتب مصنفه عیبی نداره. این دعوا واضحه الفساد. چرا؟ شما به هر عالمی میخوای مراجعه کن، اگر بگی چرا آقا به این ظهور عمل کردی، میگه آقا ظهور نوعیه، اصول عقلاییه، نه اینکه از قبیل کتب مصنفات. پس این ادعای ایشون واضحه الفساده. این اولا. ما ثانیا انها، اگر این دعوا درست باشه، لصحت انها لو صحت، اگر این دعوا صحیح باشه که بگیم از قبیل کتب مصنفه است بهش عمل میکنن، لجرت این دعوا فل کتاب العزیز. پس بیا بگو قرآنم از قبیل کتب مصنفه است، فانه اون که اولاست، قانون اساسی اسلامه، او که اولاست به این که از این قبیل کتب مصنفه بشه. وقت چی میشه؟ یرتفع و ثمره تفصیل، یعنی این تفصیلی که شما دیدین ثمرش دیگه از بین میره. چون اصلا بحث ما در اینه که آیا این ظهورات کتاب و سنت برای مقصودین به افهام از باب زند خاص حجته یا برای دیگران هم هست. دیگه این نزاع به کلی از بین میره، لأن المفصل خود میرزای قمی، برای اینکه خود ایشون هم اعتراف داره که ظاهر کلامی که از قبیل تألیف مؤلفینه حجتون بالخصوص، ایشون هم قبول داره که قرآن اگر کتاب مصنفه باشه برای همه بالخصوص، یعنی از باب زن خاص حجته، لال دخوله ایفی مطلق زن که احتیاج به مقدمات انسداد داشته باشه. انما کلامهو، کلام این آقای میرزای قمی، حرف ایشون اینه. آیا این کلام موجه به مخاطب خاص، آیا ظهورش معتبر است به نسبه علاقه عنایت میفرمیه؟ میرم عقب و جلو با عبارت اینجوریه، انما کلامهو، این اعتبار و ظهور بداریم کنار، میرزای قمی حرفش اینه، این کلامی که کلام موجه، این کلام موجه به مخاطب خاص، آیا این ظهورش معتبر است به نسبه الی غیر اون مخاطب یا نه؟ صحبت در اینه، ایشون میخواد بگه ظهورات کتاب و سنت برای دیگران حجت نیست. ول حاصل ان القط، آقا مثل که کتاب دیگه نداریم، بله آقا بدید اون کتاب، بله کجا، ول حاصل ان القط حاصلون. خلاصه ایشون میفرمان آقای میرزای قمی، ما یقین داریم، اگه تا حالا میگفتیم زن داریم، ادعای یقین میکنیم، هر کسی که متتبع باشه در طریقه فقهای مسلمین قط پیدا میکنه به انهم، به این که این فقها یعملون به ظواهر الاخبار، اینا به ظواهر اخبار عمل میکنن بدون ابتناء ذالک، بدون این که این عملشون مبتنی باشه بر حجیت زن مطلق، یعنی از باب زن خاص عمل میکنن. اگر فقهای ما به این آیات و این روایات عمل میکنن و استفاده احکام میکنن، از باب زن خاصه، برای اینکه بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، نه از باب زن مطلقه که مقدمه چینی کنن. آقا چرا به این قرآن عمل میکنی؟ تکالیفی داریم، یک، از ما میخوان، دو، راه هم بسته، سه، احتیاط هم مشکل، چهار، شک و وهم هم مرجوح، پنج، پس به که این حرفا رو میزنن شما؟ این فقهای ما که به این ظواهر کتاب و سنت عمل میکنن، از باب زن خاص، یعنی از باب این که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، نه از باب مطلق و زن تا از راه این مقدمات ثابت بشه. ایشون میفرماد اگر فقها به ظواهر این اخبار عمل میکنن، این مبتنی نیست ذالک، یعنی عملشون، این عملشون به ظواهر مبتنی بر حجیت زن مطلق نی تا اینکه به دلیل انسداد بیاد ثابت بشه، بلکه از باب زن خاص به اینها عمل میکنن. بلکه شاهدی دیگرش سید مرتضی که از الفتاحی هاست و منکر حجیت خبر واحده، ولی معذالک به همین ظواهر عمل میکنه. سید مرتضی ایشون میفرماد معظم احکام ما بلکه بل اجماع و سنه، ما علم داریم، علم به این احکام داریم، البته ایشون خبر واحد و حجت نمیدانه، اما در عینی که خبر واحد و حجت نمیدانه ظهورش قبول داره. الان ما یه روایت داریم مثلا سل یوم الجمعه، خب میرزای یعنی سید مرتضی این خبر واحد رو قبول نمیکنه از نظر سند، اما همین ایشون قبول داره که این سل ظهور در وجود داره. ببینید میترما سید مرتضایی که اصلا انسداد قبول نداره، ایشون انفتاحیه، ایشون هم یه عربه ها، ایشون هم به همین اخبار عمل میکنه. این فاعل یعمل منه، من سید مرتضاست، بلکه یعملو به این اخبار سید مرتضایی که مدعی انفتاح باب علمه، اصلا ایشون منکر انسداده. خب اگر بنابود اینا عمل علما از باب انسداد باشه، پس سید مرتضا نباید عمل بکنه، و حالی که میبینیم سید مرتضا هم عمل میکنه، پس معلوم میشه عمل علما به ظواهر این اخبار از باب انسداد نی، و الا اگر از باب انسداد بود سید عمل نمی کرد، چون سید منکر انسداده. سید از انفتاحی هاست، از اینی که مدعی انفتاح باب علم مثل سید مرتضی عمل میکنه به این اخبار، به حال اون که منکر عمل به اخبار آحاده، از نظر سند خبر واحد قبول نمیکنه، اما همین ایشون به ظهورات خبر اعتماد میکنه. از کدیم اگه یک روایت به دست ما رسید سل یوم الجمعه، سید از نظر سند اینو قبول نداره، میگه خبر واحده. اما آقای سید سله معناش چیه؟ میگه ظهور در وجود داره. یعنی میخوام بگیم سید مرتضایی هم که به خبر واحد از نظر سند عمل نمی کنه، ولی باز ظهور قبول داره. میگه اگر این خبر متواتر بود بله من قبول میکردم، ظهور در وجود داره. ایشون میگه این آقا ممکن عمل به خبر واحده از نظر سند، اما در عین حال از نظر دلالت به ظهور این خبر عمل میکنه. مدعیان ایشون مدعیه که معظم فقه معلوم بالاجماعه، یعنی معظم احکام ما بالاجماع و اخبار متواتره روشنه، لذا به خبر واحد عمل نمیکنه. ولی همین آقایی که به خبر واحد عمل نمیکنه، ظهورات خبر واحد رو قبول داره. پس معلوم میشه علمای ما اگر ظهورات عمل میکنن، نه از باب انسداده بلکه از باب زنده خاصه.